ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک مقام بازرگانی ایران توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه را به قرارداد ترکمانچای تشبیه کرد. یک مقام ارشد نظامی اسرائیل میگوید ایران تا دستیابی به بمب اتمی راه درازی در پیش دارد. و راننده های کامیون ایرانی در آذربایجان به باکو منتقل شدند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این آخرین نوبت خبری در شبانه روز شنبه 10 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 2 اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه را خسارتبار خواند و آن را به قرارداد ترکمانچای تشبیه کرد. غلام حسین شافعی روز شنبه در نشستی با رؤسای اتاقهای بازرگانی ایران با انتقاد از موافقتنامه ترجیحی میان ایران و ترکیه گفت بهتر بود این پیمان بسته نمی شد. بر پایه این توافقنامه که از حدود 6 سال قبل به اجرا درآمد، ایران و ترکیه برای ده ها فقره از کالاهای صادراتی خود به یکدیگر تخفیف‌های گمرکی قائل شدند. این پیمان با مخالفت‌های زیادی در ایران مواجه شد و برخی از تجار ایرانی خواستار لغو آن شدند. فرمانده سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل موسوم به امان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تا دستیابی به بمب اتمی راه درازی در پیش دارد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی در روز شنبه، ژنرال تمیر هایمن تأکید کرده که جمهوری اسلامی با وجود افزایش غنی‌سازی اورانیوم همچنان برای ساخت بمب هسته‌ای نیازمند زمانی طولانی است. فرمانده امان میزان اورانیوم غنی شده از سوی جمهوری اسلامی را نگران کننده دانسته، ولی اضافه کرده که ایران در هیچ یک از ابعاد دیگر فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفتی نکرده است. اخیراً نیز مقامات ارشد اسرائیل از توانایی ایران برای تولید مواد کافی در مدتی کوتاه برای تولید بمب هسته‌ای خبر دادند. جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده که فعالیت‌های هسته‌ایش در راستای اهداف غیر نظامی و صلح‌آمیز قرار دارند. یکی از مقامات سازمان راهداری ایران اعلام کرده دو راننده کامیون ایرانی که در جمهوری آذربایجان بازداشت شده بودند به باکو منتقل شدند. مقامات آذربایجان میگویند این دو راننده از خاک ارمنستان به طور غیرقانونی وارد قلمرو آذربایجان در قره‌باغ شدند. مدیر کل دفتر حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری روز شنبه تاکید کرد که وزارت امور خارجه و سفارت ایران در پایتخت آذربایجان پیگیر آزادی این دو راننده هستند. به گفته محمد جواد هیئتی، رانندگان ایرانی در یک ماه و نیم گذشته در مسیرشان به ارمنستان با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای از سوی آذربایجان مواجه شدند. در پی وقوع جنگ اخیر میان آذربایجان و ارمنستان، بخشی از مسیر ترانزیت کامیون‌های ایرانی به ارمنستان به تصرف آذربایجان درآمد. یک مقام گمرک ایران روز شنبه از وجود 80 سر کروکودیل از مبدأ مالزی خبر داد. معاون فنی گمرک تصریح کرد این کروکودیل ها به درخواست بخش خصوصی و به منظور پرورش و تکثیر وارد کشور شدند. این خزندگان غولپیکر به یک مزرعه پرورش کروکودیل در استان خراسان رضوی منتقل شدند. پیشتر مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به پردرآمد بودن تجارت پوست کروکودیل، واردات این خزنده را در راستای اهداف اقتصادی ارزیابی کرده بود. و اما آمارهای رسمی کرونا در ایران با وجود روند کاهشی در روزهای گذشته همچنان در عرصه بین المللی در محدوده بالا قرار دارند. گزارش بکتاش خمسه‌پور را در این زمینه بشنوید.
یک مقام وزارت بهداشت در ایران هشدار داده است کارمندانی که واکسن کرونا نزنند به زودی با مصوبه ستاد کرونا جریمه و مجازات قانونی خواهند شد. به گزارش منابع خبری داخلی، محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار، به محروم شدن کارمندانی که نمیخواهند واکسن بزنند یا به عبارتی متخلفان از دریافت خدمات عادی در صورت اجرای مصوبه یاد شده نیز اشاره کرده است. از سوی یک مقام شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت واکسیناسیون همگانی به افرادی اشاره داشته که نمیخواهند واکسن بزنند و به دلیل اطلاعات وهم‌آلود نتوانستند با واکسن به عنوان یک مسئله حیاتی کنار بیایند. حمید چوبینه توزیع واکسن کرونا در کشور را هم اکنون گسترده و به نحوی خوانده که هر کسی اراده کند تا چند ساعت آینده میتواند واکسن دریافت کند. حمید چوبینه مدیر عامل شرکت شهر سالم روز شنبه مراجعات کرونایی به مراکز درمانی کشور در روزهای گذشته را حاکی از کاهشی چشمگیر برشمرد و دلیلش را افزایش واردات واکسن کرونا و تسریع روند واکسیناسیون دانست. بالاترین میزان واردات واکسن کرونا به کشور با نزدیک 70 میلیون دوز متعلق به سینوفارم از جمهوری خلق چین بوده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، مسائل جاری کرونا در کشور را در سه نکته به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
در حالی که ما در فاصله بین دو موج هستیم و حتی هنوز موج پنجم فروکش کامل نکرده و هنوز آمار مرگ و میر بیشتر از 200 نفر هست، متاسفانه مسئولین تصمیم گیرنده دنبال برگزاری جشن پایان کرونا هستند. چیزی که اینقدر ساده لوحانه از صحبت‌های آقای رئیسی رئیس جمهور یا آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت اینقدر ساده انگارانه و بدون پشتوانه علمی هست که دیگه صدای دکتر مرندی پزشک مخصوص آقای خامنه‌ای رو هم در آورده و ایشون اعتراض کرد به این که چرا هنوز در حالی که وضعیت به اون ثبات نرسیده شما صحبت از جشن میگیرید. نکته دوم مسئله واردات واکسن فایزر هست، واکسنی که در همه جا کارایی اون و کارایی بسیار بالای اون به خصوص در سویه های جدید بسیار اثبات شده است. خب جای صحبت بسیار زیادی داره. کادر درمانی که ما هنوز هم متاسفانه رغم واکسیناسیون با اسپوتنیک و سایر واکسن ها شاهد ابتلا و مرگ و میرشون هستیم، قرار بر این بود که با این واکسن فایزر واکسینه بشن. بعدها گفتن ما به خانم های حامله این رو اختصاص میدیم و حالا هم به دلیل اینکه خانم های حامله در روستاها هستن و رسوندن این واکسن به روستاها برای ما مشکل هست، اصلا از کل مسئله واکسن به واکسیناسیون با فایزر صرف نظر کردن. ضمن این که میدونیم نتایج جدید نشون داده که واکسن فایزر علی‌رغم مطالعات اولیه که تنها 6 روز میتونستیم در یخچال اون رو نگهداری بکنیم، الان قابل نگهداری 30 روزه در یخچال با دمای یخچال معمولی هست. به همین دلیل اینها به نظر میرسه که بهانه‌هایی فقط برای این جلوگیری از واردات واکسن‌های موثرتر و با ایمنی بالاتر هست. نکته سومی که باز این روزها ذهن همه رو مشغول کرده و نگرانی‌ها از بروز موج‌های بعدی به دلیل این اشکالات در واقع بیشتر شده، مسئله زائران برگشته از عراق هستند. کسانی که واقعا به مسخره گرفتن سلامت و جان مردم رو، کلیپ هایی رو منتشر کردن که هنجار شکنی ها و پروتکل شکنی هاشون رو به نمایش دار گذاشتن و این نمایش ها هم متاسفانه در فضاهای مختلف نمایش داده شد. الان استاندار کرمان اعلام کرده با پرواز مستقیمی که از عراق به کرمان برگشت زائران رو انجام میداده، ما شاهد تعداد بسیار زیاد تست کرونا مثبت هستیم. کسانی که در این مجموعه بودند و حتما اینها افراد دیگه ای را هم مبتلا کردند و به تدریج این آمار بالا و بالاتر خواهد رفت. دود این مسئله به چشم مردمی خواهد شد که خودشون رعایت میکنن پروتکل ها را مواظبت میکنن، اما عده ای پروتکل شکن با حمایت های دولتی اینها رو این پروتکل شکنی ها را حتی به نمایش میگذارن و متاسفانه علی رغم همه کنترل ها باز هم امکان بروز موج ششم در اثر این بی‌احتیاطی ها وجود داره.
بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، روز شنبه مرگ 217 تن دیگر، ابتلای بیش از 10,000 تن دیگر و بهبودی نزدیک به 22,000 تن دیگر اعلام شد. کل موارد رسمی کرونا در کشور طی نزدیک به 2 سال از آغاز واگیری این ویروس بالغ بر 5,600,000 مورد برآورد شده است که از آن میان نزدیک 121,000 تن جان سپرده، بیش از 400,000 تن همینک مبتلا هستند و بیش از 5,000,000 تن بهبود یافتند. از آن میان وضعیت 5802 بیمار جدی یا بحرانی و میزان آزمایش‌های تشخیص کرونا تاکنون در کشور بیش از 32 میلیون تست اعلام شده است. همین آمارهای رسمی هم وخامت وضعیت کرونا در کشور را به رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی ارتقا داده است. در عرصه بین المللی همزمان با گسترش واکسیناسیون عمومی، آمارها و نمودارها از کاهش موارد روزانه ابتلا و مرگ بر اثر کرونا حکایت دارند. بر پایه تازه‌ترین آمارهای بین المللی تاکنون 19% از جمعیت ایران کاملا واکسینه شدند و 44% از جمعیت کشور دست کم یک دوز واکسن دریافت کرده است. طبق همین آمارها تاکنون بیش از 50 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده و نزدیک 16 میلیون تن کاملا واکسینه شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران شنیدید. اما از 606 دشت در جغرافی ایران، بیش از 300 دشت به دلیل پدیده فرونشست زمین منطقه ممنوع است. این سخنان رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون وزیر سمت است. برداشت بیرویه آب تمام استانهای کشور را در معرض تهدید فرونشست زمین قرار داده است. در این زمینه گزارشی بشنویم از مهرداد میردامادی.
سالهاست که کارشناسان آب و خاک و محیط زیست در مورد بحران فرونشست زمین بر اثر برداشت بیرویه از سفره‌های آب زیرزمینی هشدار می‌دهند. اما اکنون با حاد شدن این بحران و نیز فراگیرتر شدن آن، شاهد هستیم که مسئولان مربوطه حکومتی نیز در این باره اعلام خطر می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون وزیر سمت، در این باره اظهار نظر کرده و ضمن ارائه تعریفی از پدیده فرونشست از فراگیری آن در کشور سخن گفته است.
میزان آبی که به درون زمین میره با میزان آبی که ما داریم از زمین خارج میکنیم متناسب نیستش. در نتیجه باعث شده که ما دوچار یه پدیده بشیم به نام پدیده فرونشست کشور. تقریبا میشه گفتش که تو کل کشور داره اتفاق میفته. منهای استان گیلان و مازندران که پیشبینی ما این هستش که استان گیلان و مازندران هم توی چند سال آینده دوچار فرونشست خواهند شد.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به جنبه دیگری از برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هم اشاره می‌کند.
از سطح تا سفره آب زیرزمینی برداشت می‌کنیم، دو تا پدیده پیش میاد. یکی فرونشست زمین، یک پدیده هم در برخی از نقاط ایران پیش میاد، بهش میگن فروچاله. اون فروچاله ناگهانیه، یعنی میزان برداشت آنچنان زیاد بوده که یه مرتبه گودالی مثلا به طول 10 متر، به عرض 5 متر و به عمق 3 متر 4 متر پیدا میشه. کما این که در میناب بندرعباسی همچی پدیده‌ای رخ داد. این براستی اسفباره، به خاطر اینکه به راحتی خونه در داخل این فروچاله ممکنه بیفته و از بین بره.
بنابر اظهارات علیرضا شهیدی که روابط عمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی آن را بر روی وبسایت خود قرار داده، از 660 دشت موجود در کشور بیش از 300 دشت ممنوع هستند و دچار وضعیت قرمز شدند و بقیه دشت ها نیز شرایط مناسبی ندارند. رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکید می‌کند یکی از بحرانی‌ترین مناطق کشور دشت‌های استان اصفهان است که با فرونشست جدی مواجه شده است.
میزان فرونشست در شهر اصفهان چیزی حدود 16 سانت تا 2 میلی‌متر هستش، 162 میلی‌متر هستش که متأسفانه زبانه‌های فرونشست داخل شهر شده. قسمت مرکزی شهر، بافت تاریخی شهر تحت تاثیر فرونشست داره قرار می‌گیره. تو خود تهران هم در چند سال گذشته ما میزان فرونشستمون خیلی زیاد بودش، گفته میشه روزی 1 میلی‌متر که عدد خیلی زیادی هستش.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با ذکر شاخص بحران فرونشست در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد ابعاد این بحران در ایران میگوید:
اتحادیه اروپایی گفته میشه اگه توی منطقه 4 میلی‌متر فرونشست داشته باشه دیگه وارد شرایط بحرانی میشه. وقتی ما صحبت از سانت میکنیم در واقع میبینیم که شرایطمون خیلی حاد هستش.
در همین حال، مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی اظهار نظر کرده است که اگر تمام انرژی ها معطوف به جریان زاینده رود شود، بسیاری از چالش های فرونشست در این شهر قابل مدیریت است و دست کم موجب می شود فرونشست با این سرعت داخل منطقه مسکونی اصفهان نفوذ نکند. رضا شهبازی در نشست بررسی راهکارهای جلوگیری از فرونشست اصفهان با بیان اینکه فرونشست زمین یکی از بدترین مخاطرات است گفت: مقابله با پدیده فرونشست در کشور جدی گرفته نشده و اکنون در مرحله خطرناک قرار گرفته ایم.
با شنیدن گزارش همکارمان مهرداد میردامادی این نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام دیدگاه خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.